أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة هفت: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل حية أو أقرب أو نحو ذلك، لا يكفي في جعله ركوعا، بل لابد من القيام ثم الانحناء للركوع، ولا يلزم منه زيادة الركن. اگر کسی هنگام هوی الى الركوع قصد ركوع نداشت، مثلا به قصد برداشتن یک چیزی از روی زمین خم شد، رسید به حد رکوع، قصد رکوع کرد، آیا این رکوعش محقق می شود و مجزیست یا خیر؟ ظاهر مشهور این هست که این مجزی نیست. باید هنگام هوی الرکوع قصد این را داشته باشد که من هوی می کنم برای رکوع در نماز. حتی اگر قصد هوی دارد برای رکوع اما قصد رکوع صلاتی ندارد، این هم مجزی نیست. باید هوی کند به قصد رکوع صلاتی تا این عملش بشود امتثال امر به رکوع. دو نفر از بزرگان فقها امامیه در اینجا مخالفت کردند، فرمودن نخیر، در حال هوی الى رکوع قصد انجام رکوع لازم نیست، ولو برای برداشتن چیزی از روی زمین خم بشود، رسید به حد رکوع قصد رکوع بکند کافی است. یکی مرحوم بحر العلوم هست و دیگری صاحب جواهر. مرحوم بحر العلوم در کتاب الدرة النجفیه که منظومه فقه هست، در صفحه 126 فرموده: ولو هوا لغیرهی، یعنی لغیر رکوع، ثم نوا صح کز از سجود بعدما هوا. اگر کسی هوی بکند برای غیر رکوع سپس نیت رکوع بکند، صحیح است. همینطور در سجود، اگر هوی بکند به غیر نیت سجود، رسید به حال سجود قصد سجود بکند، این هم صحیح است. اذ الهوی فیه ما مقدمه خارجتون لغیرها ملتزمه. هوی مقدمه عقلیه است برای ایجاد رکوع و سجود، خودش جزء رکوع و سجود نیست. صاحب جواهرم در جلد 10 صفحه 76 میگه: الذی یقوا فی النور انه، یعنی هوی مقدمه لتحصیل الرکوع که هوی السجود، لانسباق ذلک الی الذهن لو فرض الامر به للرکوع و السجود. اگر امرم بکنن به هویل رکوع، عرف میفهمد که این از باب مقدمه رکوع است. فالاصل براءة الذمه من وجوبه ما لنفسه ما فی الصلات، اصل براءت جاری میکنیم از وجوب نفسی هوی به رکوع و وجوب نفسی هوی به سجود. فلیسهما الا مقدمتا خارجیه و علیه لو هوا غافلا لا به قصد رکوع او هوا به قصد غیر رکوع من قتل حیت و اقربه ثم بدا له الرکوع او السجود صح و لا یبعد الاجتذاب بالاستدامت بعد تجدد قصد رکوع مثلا، یعنی حتی اگر به حد رکوع برسد بعد قصد رکوع بکند آن هم و این نیست که مزدی باشد. لصدق الامتثال. بعد فرموده است که بزرگانی مثل شهید در ذکرا، علامه در تذکره آمدن گفتن که باید در حال هوی قصد رکوع داشته باشند. بعد ایشان فرموده است که نخیر، این درست نیست. مرحوم شیخ انصاری وقتی کلام بحرالعلوم رو نقل میکنه میگه از ظاهر ان مرادهو، ظاهر این است که مراد بحرالعلوم فرضی است که قبل از رسیدن به حد رکوع تصمیم میگیرد رکوع بخونند، یعنی احداث رکوع ان قصدن است، احداث هوی وقتی میکرد قصد رکوع نداشت. چون ببینید شما از حال قیام هوی میکنید میرسید به حد رکوع عرفی بعد از قیام، بعد میرسید به حد رکوع شرعی. ایشون مرحوم شیخ انصاری میگوید ظاهر بحرالعلوم اینه که قبل از این که به حد رکوع برسد این شخص تصمیم میگیرد رکوع بکند، ولو از ابتداء حدوث هوی تصمیم نداشت، و الا اگر بعد از وصول به حد رکوع نیت کند که این رکوع باشد، با اینکه تا رسید به حد رکوع قصد داشت که کتاب را از روی زمین بردارد، بعد که رسید قصد رکوع کرد، از ظاهر و عدم و صحه وفاقا لجماعت منهم المصنف یعنی صاحب شرایع محقق علی و شهید، لأن الظاهر من الرکوع هو الانحناء الخاص الحدوثی الذي لا يخاطب به الا من لم يكن كذلك فلا يقال للمنحني انحنه. ایشون میفرماد ظاهر امر به ارکع که یعنی انحنه اینه که متوجه کسی است که منحنی نیست، ولی به منحنی که نمیگن انحنه. پس وقتی که شما میخوای امتثال امر به رکوع بکنی باید منحنی نباشی به رکوع. حالا شروع در انحنا کردی فعلا ما اشکال نمی کنیم، ولی انحناعت باید منجر به رکوع نشده باشد. بعد فرموده بل یمکن الحکم به جواز اتمام الانحناء به نیت رکوع، ولی که ممکن است بگیم از احداث انحناء هم اگر قصد رکوع نداشتی باز مشکل است، چون انحنه از احداث انحناء شروع می شود تا می رسد به حد رکوع. در کل این مراتب انحناء شما باید قصد این را داشته باشی که انحناءت به رکوع منجر بشود. در سجود این را نفرمود ها، در سجود فقط هنگامی که پیشانیت روی مهر قرار میگیرد، اون آن احداث سجود باید قصد سجود داشته باشید، نه از آنی که هوی میکنید به سمت سجود. اونجا مرحوم شیخ نفرمود از ابتدا باید قصد سجود داشته باشید، نه، شما بعد از قیام از رکوع حواستون نبود که باید به سجود بروید، خم شدید کتابی را بردارید، رسیدید نزدیکی های کتاب، نزدیکی های سجود، تصمیم گرفتید، دیدید وظیفه تان سجودت، گفتید که حالا سجده میرم بعد کتاب را برمیدارم، اشکال نداره، چون هنگام احداث سجود قاصد سجودی. اما در رکوع بعد هنگام احداث انحناء قاصد رکوع باشید. خب مرحوم آقای خویی هم با اون بیان سلیسش همین مطالب شیخ انصاری رو باز کرده، فرموده که آقا ما باید ببینیم رکوع چیست، سه احتمال در رکوع هست، یک بگیم اصلا رکوع یعنی انحناء، همونی که آیه سیستانی میفرمود، اصلا رکوع یعنی تعتعت و رأس، خم شدن از قیام به اون هیئت رکوع، این خم شدن و انحناء از هیئت قیام به هیئت رکوع رو اسمش میذاره رکوع کردن، و رکوع واجب در نماز همینه، رکوع کردن، خم شدن. اگه اینو بگیم خب باید این خم شدن به قصد رکوع باشد، طبق این تفسیر اول رکوع یعنی منحنی شدن، خم شدن، تعتعت الرأس. آی خویی فرمودن خب من این نظر رو قبول ندارم، من رکوع را همون هیئت میدونم، ولذا در بحث اجتماع امرونهی گفتم ترکیب بین قصد و رکوع ترکیب انضمامی است، رکوع هیئت، هوی شرط، جزء رکوع نیست، شرط رکوعه، مقدمه شرعیه رکوعه، ولذا مقدمه شرعیه توسلی هم هست، نهی داشته باشه چه میشه، اون رکوع که نهی ندارن. احتمال دوم احتمالی است که نظر خود آی خویه، فرمودن به نظر ما رکوع اون هیئت، همون مفهوم بسیط، همون خم بودن، خم بودن، اما نه مطلق خم بودن، خم بودن از انحناء من القیام، الرکوع عن هوی من الاستقامه، الرکوع عن هوی من استقامت البدن، بدنت وقتی مستقیم است یعنی ایستادی، هوی بکنی به اون هیئت رکوع، اون وقت به اون هیئت رکوع میگن رکوع، نگاه میکنه اور ببینه این هیئت، این حالت خمیدگی اگر ناشی است از یک هوی از استقامت بدن، هوی از قیام، اینجا میگه هازا رکوع، و الا و باید شما از وقتی که از قیام هوی میکنی به سمت این رکوع باید قاصد رکوع باشی، و الا عرف به شما راکع نمیگه، و توسلی است، اما شرط صدق رکوع این است که هوی من القیام بکنی به قصد ایجاد رکوع، و الا عرف شما نمیگه رکعت. این نظر آی خویه، و لذا ایشون میگه حتی اگر ابتداء هویت به قصد رکوع نباشد کارت خراب است. باید از ابتداء هوی قاصد این باشی که این هوی را کامل کنی برای ایجاد رکوع، تا به شما میگن رکوع، و الا این عملت اصلا رکوع نیست. بعد فرموده است که ضمناً در صدق عرفی رکوع لازم است که یا یک آن در رکوع مستقر بشی یا رفع رأس بکنی از رکوع، و الا اگر از همین قصد هوی داری الی رکوع، ولی وقتی به رکوع رسیدی یادت رفتی به سمت سجده، عرفاً اینجا هم نمیگن رکوع کرد. برای صدق رکوع 1001 شرط هست، حالا دو تاشو میگیم. از زمان قیام هویت به رکوع به قصد ایجاد رکوع باشد. دو، در حالی که به حد رکوع رسیدی یا توقف کنی، یا اگر توقف نمی کنی رفع رأس بکنی، تا عرف بگه رکعه. حالا شرع گفته نه، شرط شرعی رکوع استقراره، استقرار آن ماست، اما از رکوع عرفی نه، میتونی بدون نقره که نقره الغراب باشی، سریع به حد رکوع برسی بدون توقف برگردی، بازم عرف میگه رکعه. اما اگر نه توقف بکنی در حد رکوع، نه رفع رأس بکنی، همینجور بری پایین، عرف نمیگه رکعه. میگن آقا چرا عرف نمیگه رکعه؟ میگه شاهد روشنش اینه که هیچ کس بعد از قیام من رکوع رکوع دیگر نمی کند، میرود به سمت سجود، ولی میگن سجود میکند، میخواهد سجود کند، هیچ من نمیگن وسطش رکوع هم کرد. ایشون فرموده طبق این احتمال دوم که عرف هم مساعد با آن هست، باز کسی که بدون قصد رکوع هوی بکند، چه تمام هویش بدون قصد رکوع باشد چه بخشی از هویش بدون قصد رکوع باشد، اصلا اون هیئتی که براش حاصل میشه که شبیه رکوع، این رکوع نماست، صورت رکوع است، رکوع نیست، و لذا زیادش هم مبتل فریضه نیست، چون زیاده رکوع نیست. حالا اگه قصد جزئیت کرد عمدن، اون میشه زیاده مطلقه، ولی زیاده به عنوان رکوع که سهوش هم مبتل نمازه، نه زیاده نیست. خب حالا بیانشون همین مقداره که عرض کردم دیگه. احتمال سوم اینه که همینی که صاحب جواهر و مرحوم بحرالعلوم گفتن، یا رکوع همین هیئت خمیدگی است، به هر وجهی میخواد حاصل بشه فدای سرتو. ایشون فرموده که خب این که خلاف وجدان، شیخ انصاری هم فرمود خلاف وجدان، شیخ انصاری خیلی واضح نفرمود خلاف وجدانه، با اون عبارت آخرش که گفت بل لا یبعد، که اگر از ابتداء هوی قصد رکوع نداشت ولو در ادامه هوی قصد رکوع بکند قبل از وصول به حد رکوع باز کافی نباشد، از اون ادعاش فهمیدیم، ولی توضیح نداد، فهمیدیم که نظرشون مثل نظرهای خویه. اونی که توضیح داده مرحوم شیخ در رد این احتمال سوم، میگه آقا احداث رکوع لازمه، باید شما موقعی که به حد رکوع میرسید قصد رکوع داشته باشید. این نظر صاحب جواهر و نظر صاحب جواهر و بحرالعلوم را بنابراین فهمی که ما داریم که میگه حتی اگر بعد از حد رکوع قصد بکنی رکوع را کافیست، خراب میکنه. اما اگر از ابتداء هوی قصد رکوع نداشتی، در امتداد هوی قبل از وصول به حد رکوع قصد رکوع بکنی، اون احداث رکوعه، اون را ابطال نمیکنه. بله، این نظر را که بعد از وصول به حد رکوع قصد رکوع کنی، اون میگه این احداث رکوع نیست که. شما وقتی احداث کردی اون انحناء خاص را، قصد رکوع نداشتی. در سجودم همینطوره. اگر شما سرتون رو بگذارید رو زمین، ابتدایش اون لحظه ابتدایی که سرتون رو میذارید رو زمین، قصد سجود ندارید، میگید خیلی خستم، نماز شب طولانی شده، تو این نماز وتر دعای ابو حمزه سومالی خوندم، حالا دارید برای رفقاتون هم فرداش توضیح میدید، بله آقا جاتون خالی، دعای ابو حمزه سومالی خوندیم، خیلی باحال بود، رفتیم بریم سجود، دیدیم خیلی بیحال، سرمونو گذاشتیم رو زمین یه استراحتی بکن، تا سرمونو گذاشتیم زمین گفتیم خب بابا قصد سجود کنیم، تموم کنیم نماز وتر رو. صاحب جواهر و مرحوم بلونو میگن اشکال نداره. مرحوم شیخ و بیان آی خویی اینه که بابا این احداث رکوع نیست، حتی اگر رکوع به معنای سوم باشه، حتی اگر بگید هیئت سجود، در هیئت سجود که ایشون میگه ما حرفی نداریم، در هیئت سجود ما قائلیم هوی مقدمه خارجی است، ولی در اونجا هم که ما قائلیم سجود هویه لسجود مقدمه خارجی است، یعنی نظر سوم رو قبول داریم در سجود، همین نظر سوم در رکوع وقتی به سجود میرسیم، همین نظر سوم رو قائلیم، میگیم سجود هویه درش دخیل نیست، ولی احداث سجود که باید بکنی، هنگام احداث سجود باید قصد سجود کنی، حتی اگر احتمال سوم درست باشه که سجود و رکوع اسم هیئته. ولذا هم شیخ انصاری اشکال کرده هم آی خویی، میگن طبق احتمال سوم کار نداریم، احتمال سوم رو ما قبول نداریم، حتی طبق احتمال سوم و از هنگامی که احداث میکنی رکوع و سجود را، قصد رکوع و سجود داشته باشی، نه اینکه بعد از اینکه احداث کردی تازه یادت بیاد که قصد بکنی. این فرمایش آیون. به نظر ما این فرمایش نیاز به توضیح بیشتر داره. ما وقتی قائم هستیم، حد وسطی بین قیام و رکوع نیست، یعنی قیام که زائل می شود با انحناء، خلاصه بلا فاصله شما وارد حال رکوع عرفی میشید. اینجوری نیست که بگیم قیام منهدم شد ولی هنوز باید این منطقه صفر مرزی بین قیام و رکوع رو طی کنی تا برسی به رکوع. اون منطقه صفر بینامه، نه رکوع نه قیام، همچون چیزی که نیست. حالا ممکنه شبهه مفهومیه داشته باشه، آدم ندونه که این حد قیام است یا رکوع است، ولی بالاخره از نظر آقایون دیگه واقع داره که یا تو قائمی غیر راکن یا قائمی و راکن دیگه، از قیام میری به سراغ رکوع بعد از اینکه راکن نبودی دیگه، حد وسط نداره. خب ولی شما قبل از اینکه به حد رکوع برسی، ببینید شما وقتی به حد قیام هستی، قیامت منتسب القامه است، اقامت اصول، یه مقدار که انحنا داری و هنوز رکوع عرفی نیست، ولذا میگن شما هنوز قائمی راکع نیستی، ولی اقامت اصول نداری. چون اقامت اصول نداری عمدن مشکل پیدا میکنه قیامه، ولی قیام داری، قیام غیر انتسابی. میگیم آقا اون لحظه‌ای که من هنوز هدم قیامم نشده، با هویم انتصابم خراب شده، اونجا چه لزومی داره من قصد رکوع داشته باشم؟ چه لزومی داره؟ هنوز که احداث رکوع نکردم که. اگر هویه الى رکوعم طبق تفسیر اول، طبق تفسیر دوم، حالا جزء رکوع باشه طبق تفسیر اول که آقای سیستانی میگن، یا شرط شرعی رکوع باشه طبق تفسیر دوم که آقای خویی میگه، ولی اون هویی که موجب احداث رکوع هست، نه هویی قبل از آن. اصلاً یک فردی هست، حالا حواسش نیست، جاهل قاصره، در حال قیام اصلا انتصاب قامت نداره، یه سان مونده به حد رکوع عرفی برسه، مشکل داره نمازش. فوقش میگن آقا شما در نمازت انتصاب قامت نداشتی در حال قیام. میگه من ناسی بودم، جاهل قاصر بودم، حدیث لاتعاد میگیرتم، مشکل برای رکوع هم که نیست که. اونی که لازمه هویه موجب احداث رکوعه، نه هویه از حال انتصاب قامت که یک مقدار داری خم میشی ولی هنوز اون خمیدگی تأثیری در ایجاد رکوع ندارد، هنوز عرف تو میگه قائمان لست براکن، تو اون هوی من قصد رکوع بکنم نکنم چه اثری داره آقا؟ خب پس باید هنگام احداث رکوع اون هوی هم که موجب احداث رکوع میشه، اون هوی باید به قصد رکوع باشد. پس این دو اشکال نشد، شما دو اشکال کردید به صاحب جواهر و به بحر العلوم. یک این که هویه الرکوع یا خودش مصداق رکوع است یا شرط شرعی رکوع است که نظر دوم نظر آقای خویی است، نظر اول نظر آقای سیستانی است. این یک اشکال. اشکال دوم گفتید بر فرض ما قائل بشیم که رکوع هیئته، احداث این هیئت مأمورون به است، ارکه یعنی احدث حاضله، این دو تا اشکال نیست که آقا، این دو تا اشکال نیست که. شما اون هویی که طبق نظر اول و دوم میگید، حالا یا جزء رکوعه یا شرط رکوعه، اون هوی من مرتبت عالیت من القیام الى مرتبت نازلت من القیام که هنوز عرفن به شما راکن نمیگنه، اون که مهم نیست که، قصد رکوع نکنه. اون زمانی که ما هوی میکنیم با اون احداث رکوع عرفی میشه، خب این یه اشکاله که آقا اگر من اون موقع قصد رکوع نداشتم، هنگام احداث رکوع عرفی قاصد رکوع نبودم و هویم در هنگام احداث رکوع هوی لرکوع نبود، پس جناب آقای خویی چرا شما فرمودید و مرحوم شیخ هم اجمالا فرمود که ابتداء هوی هم اگر به قصد رکوع نباشد کار خراب می شود؟ بله، اگر مقصودتان از ابتداء هوی اون هوی است که ایجاد احداث رکوع عرفی میکنه، ادامه هوی مرادتون این باشه اون هویی که به حد رکوع شرعی میرسونه، اگر مقصودتون اینه ابتداء الهوی را در حال قیام ندانید، در اون حالی که داخل میشه انسان در حد رکوع عرفی، ادامه هوی را اونی که انسان کشیده میشه به حد رکوع شرعی اونو بدونید. بله حرف درستیه، ولی باز اشکال این قول اینه که شما در زمانی که رکوع عرفی هم میکنی باید احداث رکوع عرفی بکنی، یعنی رکوع عرفیت به قصد رکوع باشد. چون به شما وقتی گفتن ارکع یعنی قصد انحناء به قصد رکوع، انحناء به قصد رکوع یعنی در اون زمان که ایجاد رکوع عرفی میکنی باید قصد رکوع داشته باشی، و بعد شرطش اینه که این رکوع عرفی را بیشتر و شدیدتر بکنید تا به حد رکوع شرعی برسه. پس به نظر ما اگر مراد آی خویی از کردم و اون عبارت مرحوم شیخ که اشکال کرد گفت ابتداء هوی هم اگر به قصد رکوع نباشد ما مشکل میدانیم برخلاف نظر بهاءالعلوم، اگر ابتداء هوی اون ابتداء هوی است که هنوز حتم قیام نشده، نه هیچ تأثیری نداره و هر قصدی میخواد بشه. اما اون هویی که سبب انتقال به حد رکوع عرفی میشه، خب بله اون چه مصداق رکوع باشه، چه شرط شرعی رکوع باشه، چه مقدمه عقلیه باشه مثل سجود، خب بعد هنگام احداث من قاصد رکوع باشم دیگه. از سجود که کمتر نیست، در سجود با اینکه هوی مقدمه عقلیه است اما در هنگام احداث سجود باید قاصد سجود باشم. اگر سرمو بذارم روی زمین و همون مثال که یه ذره استراحت کنم تا سرمو گذاشتم زمین بگم قصد سجود بکنم دیگه، خب این باطله دیگه، چون ظاهر دلیل اسجد این نیست که ذع جبهت کلل عرض سمن و کونه سجودن لله، نه ظاهرش که از ابتدا این وضع الجبهت علر عرض رو به عنوان سجود ایجاد کن. اینجا هم ظاهرش که اون انحنایی که صدق عرفی رکوع میکنه به قصد رکوع تعظیمی و رکوع صلاتی ایجاد کن، ظاهرش اینه. و بنابراین اگر مقصود این بزرگواران مثل مرحوم شیخ آقای خویی آقای سیستانی اینه که اون خویی قبل از حدم قیام هم باید به قصد رکوع باشه، نه این درست نیست. ولی اگر از زمانی که اون خویی موجب احداث رکوع عرفی میشه تا اون زمانی که ما رکوع شرعی را ایجاد میکنیم باید قاصد رکوع باشیم، ولی حرف درستیه و دیگه دو اشکال نمیشه.
اگر که
چون ما بالاخره احداث رکوعمون با هوی الان رکوع یکی شد و ما اون موقع قاصد رکوع باشیم.
چرا باید موقعی که هیئت خفیف
رو دارم احداث میکنم غیر قاصد باشم؟ ظاهر ارکع، بعد ظاهر ارکع آقا مثل میمونه که میگه ام به سجود میکنه، میشه آدم اول سرشو بذاره رو زمین قصد سجود نکنه، بگه حالا یکی دو دقیقه استراحت کنم بعدش در ادامه قصد سجود باید بکنی، هنوز قصد سجود نکردی در ادامه قصد سجود بکنیم، یا پیشانیمو بذارم روی فرش یه دقیقه بعدش بکشونم به سمت حصیر، خب این خلاف ظاهر ادله است، اسجد علی الارض. و لذا این شبهه که بعضیا ممکنه مطرح کنن بگن آقا این قدم از احداث نزنید، مگه ما با احداث مشکل داریم؟ خب احداث سجود یک دقیقه بعد از وضع الجبهت علی الارض شد، تا حالا این به این سجود نمی گفتن؟ هیچی می گفت سجده، می گفت وضع جبهت اولان است، تا من قطع می کنم که این سجود باشد میگن الان سجده، تا من بقاهن قصد کنم که این انحنا هم که به حد رکوع عرفی است، از نظر تکوینی به حد رکوع عرفی است یا حتی به حد رکوع شرعی است، تا حالا قصد نداشتم که رکوع باشد، از این به بعد میگم رکوع تعظیمی لله باشد، الان احداث کردم رکوع را، این درست نیست. ظاهر ادله اینه که همون امر تکوینی را احداث کن معنونن به این عنوان، همون انحناء در حد رکوع را احداث کن معنونن به عنوان رکوع، همون حد عرفی سجود را که وضع الجبهت علی الارض است احداث کن معنونن به عنوان سجود، ظاهر اسجد اینه. ولذا اگر طرف آیه سجده رو بخونن مثلا اولش همینجوری حواسش هست نیست همینجوری میگه بعد از نماز صبح خیلی خوابم میاد ولی وقت نیست، باید برم سرویس برسم، نمیشه برم راحت رو رخت خواب بخوابم، همینجوری پیشانیمو میذارم رو زمین ده دقیقه چرت میزنم. خب بعد که پیشانیشو گذاشت زمین، بقاعن قصد سجود تلاوت بکنه. این ازا قره علیک آیت العظیمت فسجد شامل این نمیشه. ظاهر عرفی فسجد یعنی احداث کن، وضع الجبهت علی الارض معنونن به عنوان سجود. ظاهر ارکم همینه، یعنی احداث کن این انحناء خاص را معنونن به عنوان رکوع. شما اگر احداث کنی انحناء خاص را، انحناء عرفی را، معنونن به عنوان رکوع نباشه، این امتثال نکردی. باید احداث انحناء عرفی که عرفن میگن رکوع عرفی، رکوع تکوینی عرفی، او رو که احداث میکنی معنون به عنوان رکوع باشه. شرط شرعیش هم اینه که در همین رکوع عرفی شرط رکوع، حد رکوع شرعی هم ایجاد کنی، در حالی که هنوز رکوع عرفی بر تو صادق است، یعنی قاصد رکوع هستی. ولذا ما هم موافقیم با نظر صاحب الروه که باید اگر کسی بعد از احداث رکوع قصد رکوع بکند، این باید برگردد و این مجزی نیست. اما
حالا ما میخوام بگیم واقع تغییر میکنه، این حد خفیف رکوع بوده، حالا حد شدید.
آقا حد شدید و حد خفیف واحد رکوع دیگه، دوتا رکوع نشد. آقا حد شدید رکوع شرعی نیست، رکوع شرعی که حقیقت شرعیه نداره، که همون رکوع عرفی رو شرط براش گذاشتن. آقا حد شدید گفتن رکوع عرفی باید این شرط رو داشته باشه، دست از رکوع عرفی که بر نداشته که.
یعنی من حد شدید رو ایجاد کردم؟
آقا شما باید ایجاد رکوع عرفی کنی معنونن به عنوان رکوع، منتها شرطش رو هم ایجاد کنی. مثل سفر میمونه، شاره گفته سیر سمانیت فراسق، اما دست از حد عرفی سفر که بر نداشته که. شما اگر دور شهر ماشین بنزین مجانی دور شهر گشتی، از حد ترخص هم خارج شدی، میگه 8 فرسخ رفتم، عرف به تو مسافر نمیگه. آقا باید اول مفهوم عرفی صادق باشه، در طول مفهوم عرفی شرط شرعیش هم حادث بشه. شما اول باید رکوع عرفی تو ایجاد کنی معنونن به عنوان رکوع، او رو متصف باید بکنی به حد شرعی رکوع. ولذا این مطلب صاحب الروه درسته و صاحب جواهر و بحرالعلوم اینجا درست نگفتن. اما یه مسئله میمونه، اگر کسی بعد از انحناء به رکوع قصد بکنه هازا رکوع، آیا این زیاده در رکوع هست یا نیست؟ خب آیه خویی گفته نه آقا، خود صاحب الروه مثلا میگه ولا اگر اینجوری شد، البته نگفته قصد رکوع کرد لایلزم و زیادت و فرود، گفته وقتی به حد رکوع رسید قصد نکند که این رکوع است، بلکه یقوم ثم یرکع ولا یلزم و زیادت و فرود. اما این فرض که اگر آمد ابتدا قول فرمایش صاحب جواهر رو خورد، قصد رکوع کرد، بعد گفت که عجب، این که آقایون اشکال میکنن، من قصد رکوع کردم ولی آقایون اشکال میکنم، میگه این رکوع نشد. آیا یلزم و زیادت و فرکن که دو مرتبه برمیخیزه و رکوع میکنه؟ اینجاست که آی خویی آی سیستانو گفتن نه، این که رکوع نیست، رکوع انحنای به قصد رکوعه، این که شما انحنای به قصد رکوع نبود. آی خویی هم که فرمود احداث باید به قصد رکوع باشد، ببینیم آیا این فرمایش درست یا نه، انشاءالله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.